6:30 دقیقه. در این مجله خبری من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اگر ریاست جمهوری آتش بس اعلام شده از سوی طالبان در روزهای عید را ناکافی میداند، اما به نیروهای دولتی دستور داده که آن را رعایت کنند.
بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، به نیروهای امنیتی و دفاع کشور امر شده که در روزهای عید آتش بس را مراعات کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش تلفات ملکی نگران است.
متاسفانه در روزی مبارک میاشت
اختانه که از آغاز ماه رمضان تا به حال در 130 رویداد 519 غیر نظامی قربانی شدند.
خشکسالی به 90% کشت و زراعت در بلخ صدمه رسانیده است.
گندم کشت میکنیم، جو کشت میکنیم، کنجید کشت میکنیم، قرش ما را رکنه بیتونه، اما خشک شده است.
اروپا محدودیت های کرونا را بیشتر کاهش میدهد. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرقطار رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. لوی دریستیز اردوی پاکستان در کابل است و از حل بحران افغانستان از راه گفتگوها تاکید کرده و وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلا عراق را نکوهش کرده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای این کشور دستور داده که آتش بس 3 روزه را در جریان عید رعایت کنند. ارگ با پخش خبرنامه گفته است که دولت افغانستان از اعلام آتش بس آگاهی دارد، اما در کنار مردم به برقراری آتش بس واقعی و دائمی تاکید میکند. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم امروز در پیام بر رسانه ها روی برقراری آتش بس دائمی تاکید کرد.
در گذشته ها هم جمهوری اسلامی افغانستان بارها با مناسبت های خاص و روزهای عید آتش بس یک جانبه را اعلان کرده که فرصت کوتاه آرامش را برای مردم افغانستان تهیه می سازد، اما یک رای حل دائمی برای مشکل افغانستان نیست.
گروه طالبان یک شنبه شب آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرد. آتش بس در حال به اجرا گذاشته می شود که رمضان امسال از مرگبارترین ماها در افغانستان بود. قمر جاوید باجوال و ایدریسیز اردوی پاکستان با رسیدن به کابل گفته که کشورش به این باور است راه حل نظامی در افغانستان وجود ندارد و توافق سیاسی یگانه راه حل است. بر اساس گزارش ها باجوه امروز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرد. بر اساس خبرنامه امروز ریاست شورای عالی مصالحه ملی، آقایان عبدالله و باجوه بر آغاز گفتگوهای معنیدار بین افغانها تاکید کردند. عبدالله عبدالله در این دیدار گفته که اگر طالبان خواهان تحمیل راه حل نظامی باشند، این روی کرد باعث ادامه جنگ و مخالفت مردم در برابرشان خواهد شد. طاهر خان خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد گزارش می‌دهد که همراه با باجوه، جنرال نیکولاس پاتریک کارتر لویدریستیز بریتانیا هم به کابل رفته، اما در خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی در این مورد جزئیات دادن نشده است. در حال از این سفرها خبر داده می شود که با وجود اعلام آتش بس 3 روزه در آستانه عید، میدانهای جنگ در افغانستان خیلی گرم شده که علاوه بر جوانب درگیر به غیر نظامیان هم تلفات سنگین وارد کرده است. در ولایت پروان 2 انفجار پیهم حداقل 5 قربانی و 20 زخمی بر جای گذاشت. محمد صادق هاشمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی پلیس پروان میگوید که پس از انفجار نخست مردم در محل رویداد جمع شده بودند که انفجار دیگر صورت گرفت. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد که انفجار نخست پیش از چاشت امروز در ولسوالی شیخ علی یک موتر کاستر را هدف قرار داد که در نتیجه 5 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش ها در انفجار دوم هم 9 تن زخمی شدند. تا اکنون کس یا گروه مسئولیت انفجارها را نپذیرفته است. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 141 تن از شهروندان این کشور از بند در عربستان سعودی خبر میدهد. بر اساس خبرنامه وزارت امور خارجه، این افغانها که بنابر نداشتن اسناد قانونی اقامت در سعودی زندانی بودند، توسط پروازهای شرکت هوایی آریانا امروز به کابل منتقل شدند. در خبرنامه گفته شده که سفارت افغانستان در ریاض و کنسولگری این کشور در جده از مدت به این سو مشغول مذاکره با مقامهای سعودی در مورد رهایی این زندانیان بودند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران حمله بر کنسولگری این کشور در شهر کربلا عراق را نکوهش کرده است. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در این مورد به خبرنگاران در تهران معلومات داد.
جمهوری اسلامی ایران شدیداً محکوم میکنه تعرض به اماکن دیپلماتیک خودش در عراق رو. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب یادداشت اعتراضی رو به سفارت عراق در تهران تسلیم کرد.
گزارش ها می رسانند که گروه از معترضان عراقی بخش از کنسولگری ایران در شهر کربلا را دیشب با آتش کشیدند. اعتراض ها علیه ایران یک شنبه، یک روز پس از کشته شدن ایهاب وزنی، فعال برجسته در عراق راه اندازی شد. وزنی از منتقدان سرسخت فساد اداری و نفوذ ایران در عراق بود. و صدر اعظم ژاپن میگوید به خاطر برگزاری بازی های المپیک توکیو نباید مردم را به خطر انداخت. یوشیدی سوگا امروز گفت برگزاری بازی های المپیک هیچگاه برایش اولویت نیست، بلکه او در همگیری ویروس کرونا به فکر محافظت از مردمش بوده است. قرار است بازی های المپیک توکیو که یک سال به تعویق هم افتاده از 23 جولای تا 8 اگست امسال برگزار شود. پایان خبرها.
6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پیش از ظهر امروز با جنرال قمر جاوید بجوا لوی درستیز پاکستان و جنرال سر نیک کارتر لوی درستیز برتانیا ملاقات کرد. در این دیدارها درباره روند صلح، روابط افغانستان و پاکستان، نقش پاکستان در روند صلح و پایان جنگ در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز با قمر باجوا روی روند گفتگوهای صلح گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدارش با قمر جاوید باجوا لوی درستیز پاکستان به روز دوشنبه بر اهمیت نقش کشورهای منطقه به ویژه پاکستان در برقراری صلح و تاثیرگذاری این کشور بر طالبان تاکید کرد. رئیس جمهور در این دیدار افزود که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و تاکید طالبان بر راه حل نظامی برای مردم افغانستان غیر قابل پذیرش است. آقای غنی در این دیدار گفت که مردم افغانستان خواستار صلح عادلانه و پایدار از طریق بحث و گفتگو هستند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در دیدار جداگانه با جاوید قمر باجوا بر شروع مذاکرات معنادار بین الافغانی تاکید کرد. آقای عبدالله تاکید کرده است که طالبان از فرصت پیش آمده برای مذاکره و صلح استفاده درست نکردند، آنچه که طالبان پیش از این بار بار رد کردند و حکومت را به ایجاد موانع در برابر صلح متهم کردند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این دیدار تاکید کرده است که یک افغانستان صلح آمیز که طالبان بخشی از سیستم باشند به سود مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان است. در این دیدار آقای باجوا گفت که کشورش معتقد است که راه حل نظامی در افغانستان وجود ندارد و یگانه راه حل دست یافتن به یک توافق سیاسی از راه گفتگو، ایجاد حکومت همشمول و برگزاری انتخابات است. با این حال هر دو طرف روی آغاز مذاکرات معنادار میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان نیز تاکید ورزیدند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
به دنبال اعلام آتش‌بس 3 روزه طالبان، حکومت افغانستان میگوید این آتش‌بس کافی نیست ولی به نیروهای مسلح دستور داده که در روزهای عید فطر آتش‌بس را رعایت کنند. دفتر ریاست جمهوری با پخش اعلامیه بر آتش‌بس پایدار تاکید می‌کند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که آتش‌بس موقت سبب آرامش موقت مردم می‌شود، اما راه حل اساسی برای مشکلات کشور نیست. پس از اعلام آتش‌بس طالبان، قمر جاوید بجوا لوی درستیز پاکستان برای گفتگو با لوی درستیز برتانیا وارد کابل شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
ریاست جمهوری اعلام آتش بس سه‌روزه در روزهای عید از سوی طالبان را کافی نمی‌داند و یک بار دیگر خواستار آتش بس دائمی از سوی این گروه شده است. ارگ در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته است: خشونت، کشتار افراد ملکی، تخریب زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نه تنها در روزهای عید، بلکه در روزهای دیگر نیز جواز شرعی ندارد. ریاست جمهوری افزود حملات اخیر در ماه مبارک رمضان نشان داده است که افزایش خشونت علیه افغان‌ها برای دستیابی به اهداف سیاسی و اطلاعاتی باعث نفرت افغان‌ها می‌شود و طالبان باید یاد بگیرند که محاسبه موفقیت در میدان جنگ علیه نیروهای افغان اشتباه است. ریاست جمهوری در این اعلامیه بر طالبان صدا می‌زند که به گونه دوامدار آتش بس کنند و برای یافتن یک راه حل سیاسی به میز گفتگو برگردند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری به نیروهای امنیتی و دفاع کشور امر شده که در روزهای عید آتش بس را مراعات کنند، اما دستورالعمل دفاعی برای حفظ جان غیر نظامیان اجرا خواهد شد. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی خواستار حل اساسی درگیری‌ها در افغانستان، تسریع روند گفتگوهای صلح، آتش بس پایدار و توقف دائمی جنگ شده است. شورای عالی مصالحه ملی با نشر اعلامیه به نقل از عبدالله عبدالله نوشته است: آتش بس چند روزه سبب آرامش موقت مردم می شود، اما راه حل اساسی برای مشکلات کشور نیست. فریدون خوزون، سخنگوی این شورا:
ما معتقدیم که تنها راه برون رفت از بحران فعلی تسریع در مذاکرات آتش بس دائمی و توقف دائمی درگیری هاست. در گذشته جمهوری اسلامی افغانستان آتش بس یک طرفه را در این و سایر روزهای مناسبتی اعلام کرده که سبب آرامش موقتی مردم می شود، اما راه حل اساسی برای مشکلات موجود نیست.
شورای عالی مصالحه ملی میگوید جنگ افغانستان نه تنها از راه نظامی حل نمی شود، بلکه تجربه های گذشته نشان داده که افزایش جنگ سبب شدت گرفتن بحران می شود. صحبت ها درباره صلح و آتش بس در افغانستان در حالی مطرح می شود که شهروندان کشور حتی از آتش بس یک ساعته نیز استقبال می کنند. آنان خواستار تامین صلح همیشگی هستند. حلیمه و احمد صهیب، باشندگان کابل، در این باره به رادیو آزادی میگویند:
خواستم از حکومت و از طالبان همی است که باید آتش بس دائمی برقرار بکنند. از جنگ چیز ساخته نیست و بیاین از راه مذاکره راه حل برای بحران کنونی پیدا بکنند.
هر قدمی که مانع خونریزی افغان ها می شود، یک روز باشه، دو روز باشه، یک ساعت باشه، ما استقبال میکنیم. ولی خوب است که آتش بس سه روزه راهی را به خاطر یک آتش بس دائمی فراهم کنه و کشور ما صاحب صلح شود.
این خواستها در حال مطرح می شود که سطح خشونت و درگیری ها در ماه مبارک رمضان بسیار بلند بوده است. در این ماه نیروهای امنیتی افغان، طالبان و غیر نظامیان تلفات گسترده ای داشتند که سبب واکنش های بین المللی نیز شده است.
در این حال باشندگان هرات از اعلام آتش بس از سوی طالبان در سه روز عید استقبال می کنند و از حکومت و طالبان می خواهند که برای برقراری آتش بس دائمی اقدام کنند. آنها تداوم جنگ و ناامنی را به نفع هیچ یکی از طرف های درگیر نمی دانند. بازم در گزارش همکارم می شنویم.
اعلام آتش بس در روزهای عید برخی از افغانها به شمول لطیفه 25 ساله را خوشحال کرده. او سه پسر مامای خود را در ولایت های کابل و کاپیسا طی 3 سال اخیر از دست داده. تنها خواست لطیفه برقراری آتش بس دائمی است.
ما شخص هستم که 3 نفر از عضو فامیل خود در جنگ از دست دادم که اینا عضو نیروهای امنیتی در کشور بودن و ما خوشحال میشم که این آتش بس ادامه پیدا بکنه و مختص به این 3 روز عید نباشه و ما شاهد این کشتارها و این از دست دادنهای عزیزان خود دیگر در جنگ نباشیم.
جواد 23 سال دارد و زندگیش در جنگ و ناامنی سپری شده. او از اعلام آتش بس گروه طالبان در روزهای عید استقبال می کند، اما بر برقراری آتش بس دائمی تاکید دارد.
من به عنوان یک جوان از اعلام 3 روز آتش بس استقبال میکنم و میخوایم که آتش بس ادامه داشته باشه تا دیگر جوانان امانند خودم در کشور قربانی جنگ نشن و کشور از بیشتر به تباهی کشیده نشه.
این آتش بس در حال اعلام می شود که عصر روز شنبه در انفجار موتربم و دو انفجار پیهم در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل به گفته مقام ها در وزارت داخلی افغانستان بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان طالبان را مسئول این رویداد می داند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و آن را نیکوش کردند. اما گروه داعش مسئولیت این حادثه را پذیرفته است. شماری از فعالان مدنی هرات در یک کنفرانس خبری از حکومت و گروه طالبان خواستند که گام‌های عملی برای تأمین آتش‌بس دائمی بردارند. سید اشرف سادات یک تن از فعالان مدنی هرات:
مردم افغانستان خواهان صلح هستند، امیدواریم که همانطوری که آتش بس های موقت اعلان میشه به شکل دائمی اعلان آتش بس بشه و پروسه صلح روند تدریجی خود طی کنه و ما شاهد یک دیگرگونی مثبت در راستای صلح افغانستان باشیم.
گروه طالبان ناوقت شب گذشته اعلام کرد که در سه روز عید فطر حملاتشان را بر نیروهای افغان متوقف میکنند و به حالت دفاعی متوسل میشوند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که دو طرف در سه روز عید اجازه رفت و آمد به مناطق تحت کنترلشان را ندارند. گروه طالبان در عید فطر سال 1398 خورشیدی نیز آتش بس سه روز اعلام کرده بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در واکنش به اعلام آتش بس طالبان در روزهای عید گفته است که تنها راه حل برای بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان تسریع مذاکرات صلح، آتش بس دائمی و قطع همیشگی جنگ است. او بار دیگر تاکید کرد که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی کودکان بی سرپرست در جوزجان خواستار توقف جنگند. آنها می گویند که جنگ برخی از اعضای خانواده هایشان را گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
ما اصل می خواهیم از جنگ خسته شده.
نوید 13 ساله باشنده اصلی روستای مغال ولسوالی درزاب جوزجان است. خانواده او 6 ماه پیش از درزاب به شبرغان آمده در خیمه زندگی میکند. نوید با دو تن دیگر از همقطارانش در سرکهای شهر شبرغان پلاستیک میفروشد. این کودک خیابانی میگوید که اگر صلح برقرار شود او آماده است که خون پدرش را ببخشد.
3 سال پیش در ولسوالی درزاب پدر مرا طالبا کشته بود. حالا 2 خواهر و 3 برادر یتیم است. اگر طالبا و دولت اگر صلح کنه من خون پدر ما میبخشم.
نور محمد 14 ساله از ولسوالی گرزیبان فاریاب نیز یکی از آوارگان جنگ است. او برادر 35 سالش را در جنگ با طالبان از دست داده، حالا در شهر شبرغان با مادر و پدر کهنسالش زیر خیمه زندگی می کند.
برادرم در خیزش‌های مردمی بود، با اردوی ملی کار میکرد، ایره طالبا کشتن. اگر طالبا بیایند صلح کنند ما خون خود میبخشیم. ما ضرورت بر صلح داریم.
کودکانی که اعضای خانواده‌های خود را در حملات طالبان از دست دادند، هم از حکومت و هم از طالبان میخواهند که صلح کنند. یکی دیگر از آنها جمشید 15 ساله از روستای رحمت آباد ولایت سریپول است. او میگوید که دیگر جنگ بس است.
ما هر روز مردها چیزا رو میبینیم، شهید را از پلیس ها زیاد میمره، از آدم ها زیاد میمره. شبانه وقت دخل ما مردها داخل میشه، ما میترسیم جنگ نباشه خوب است.
در ولایت جوزجان یک پرورشگاه دولتی و دو مرکز خصوصی برای کودکان یتیم فعالیت میکند. مسئولان آنها میگویند که در این 3 یتیم خانه نزدیک به 200 کودک پرورش میابند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی می کند. شکرالله مشکور عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که تلفات غیر نظامیان در ماه رمضان نسبت به ماهای دیگر بیشتر بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که خشونت‌ها و تلفات غیرنظامیان در ماه رمضان به شدت افزایش یافته است. شکرالله مشکور عضو و سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت در این ماه 218 غیرنظامی کشته و 502 غیرنظامی زخمی شدند. آقای مشکور افزود که این آمار شامل قربانیان حمله روز شنبه و دانش آموزان مکتب سید الشهدای دشت برچی کابل نیست.
متاسفانه در روزی مبارک میاشت
اختانه که از آغاز ماه رمضان تا به حال در 130 رویداد 519 غیر نظامی قربانی شدند که از این میان 168 تن کشته و 351 تن دیگر زخمی شدند. همچنین قربانیان رویداد دردآلود دشت برچی به 201 تن میرسد که در این رویداد 50 تن کشته و 151 تن دیگر زخمی شدند که با این شمار مجموعی قربانیان به 720 میرسد که نسبت به ماه گذشته 15% افزایش را نشان میدهد.
آقای مشکور از حکومت و مخالفان مسلح دولت خواست که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و کاهش سطح خشونت ها قوانین جنگ و اصول بشر دوستانه جهانی را در نظر بگیرند. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز در گزارش ربع اول سال 2021 خود از افزایش تلفات غیر نظامیان نگرانی کرده بود. افزایش خشونت‌ها و تلفاتیان انتقادها و نگرانی‌هایی را در میان مردم هم به دنبال داشته است. محمد طیب و عصمت الله دو تن از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند
متاسفانه رویدادهای تروریستی هر روز در افغانستان جان مردم ملکی بیگناه را می‌گیره. حتی در ماه مبارک رمضان هم این مردم دست از حمله تروریستی نمی‌کشند. ما شاهد بودیم در ماه مبارک رمضان حمله کردن به مکتب کودکا، شاگردای مکتب یارا شهید ساختن.
مخالفای مسلح دولت اخیراً به خصوص در ماه مبارک رمضان تحرکاتشان بیشتر کردن و ما شاهد قتل و کشتار و ایجاد وحشت در شهرها و در حتی در پایتخت بودیم.
به باور منتقدان طرفای درگیر به جای رسیدن به توافق برای پایان جنگ درگیری ها را بیشتر کردند. این انتقادها و نگرانیها در حال مطرح شده است که طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه اعلام کردند. اما شورای عالی مصالحه ملی گفته که اعلام آتش بس کوتاه مدت راه حلی اساسی نیست و باید آتش بس دائمی صورت گیرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
خشکسالی امسال در بلخ بیش از 90% کشت و زراعت در این ولایت را خسارمند ساخته است. دهقانان می‌گویند که به دلیل خشکسالی حاصلات زراعتیشان از بین رفته و آنها با مشکلات مالی روبرو‌اند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
برخی از دهقانان در بلخ میگویند که به دلیل سرمایه شدید در زمستان و نبود بارندگی در فصل بهار زیانمند شدند. خشکسالی امسال بیشتر از همه به للمیکاران آسیب رسانده.
گندم کشت میکنیم، جو کشت میکنیم، کنجید کشت میکنیم، مرا رکنه بیتونه، همه خشک شده است.
این مرد 47 ساله محمد صادق نام دارد و دهقان زمین های للمی یعنی متکی به آب باران در ولسوالی شلگره بلخ است. او یکی از صدها دهقان زیان دیده از خشکسالی امسال در این ولایت است. محمد صادق میگوید که نبود باران و سرمایه شدید در اواخر ماه اوت سال 1399 امسال همه کشت و زراعت دهقانان بلخ را از بین برده و آنها را با مشکلات مالی روبرو کرده. محمد صادق هم به امید برداشتن حاصل پربار در 24 جریب زمین للمیش گندم و جو کشت کرده بود. مگر اکنون به دلیل نبود باران و کاهش رطوبت مزرعش به طور کامل خشکیده. او میگوید که همه سال از این زمین 100,000 الی 120,000 افغانی عاید به دست می آورد. اما امسال حتی پول تخم کشت بر او تاوان شده است. اداره زراعت و مالداری بلخ میگوید که 160,000 هکتار زمین مساعد به کشت در این ولایت وجود دارد. با گفته این اداره که 98% زمین های زراعتی بلخ از خشکسالی صدمه دیده و حاصلات آن از بین رفته است. زبیگولا زوبین معاون این اداره بر رادیو آزادی گفت که این زمین ها غالبا تحت بذر غلجات و حبوبات قرار می گرفت. او افزود
ما تقریبا سایه 160,000 هکتار زمین بیشتر زیادتر مساعد به کشت داریم در ولایت بلخ. اکثریت آمار را که به شما گفتم تحت بعض گندم، زغیب، کنجید، نخود اینا قرار میگیرد. یگانه منبعی که ما انتظار آب از داشتیم آب باران در کل همین باعث شد که همین حاصل امسال نداشته باشیم.
آقای زوبین میگوید که علاوه بر کشتارهای گندم، جو و کنجد در ولسوالی های دهدادی، خلم، بلخ، چهاربلک، چمتال، شولگره و نهرشایی به دلیل خشکسالی حاصلات باغ‌های میوه نیز از بین رفته. زوبین بیشتر گفت
این سال ولایت بلخ و ولایت جوزجان، سمنگان اینا ولایتی است که زردالو ندارن، شفتالو نداره.
ریاست زراعت بلخ گفته که خشکسالی امسال در این ولایت علاوه بر زمین‌های للمی، زمین‌های آبی را نیز بیش از 80% صدمه زده است. دهقانان در بلخ میگویند بانک از خشکسالی شدیداً متضرر شدند، اما تاکنون اداره محلی بلخ با آنان کمک نکرده است. آنها به این باورند که امسال به دلیل نبود حاصلات داخلی، مزار شریف شاهد افزایش سراسام آور قیمت میوه، حبوبات و غلجات خواهد بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتظار می رود اروپا محدودیت های کرونا را بیشتر کاهش دهد. برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا در 4 مرحله مختلف محدودیت های وضع شده را رفع می کنند. با وصف موج سوم شیوع ویروس کرونا، تلاش های بسیاری از کشورهای اروپایی برای جلوگیری از گسترش آن موفق بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
بریتانیا از کشورهایی است که انتظار می‌رود محدودیت‌های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را رفع کند. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که کمپاین تزریق واکسن کرونا در بریتانیا باعث شده که موارد مثبت و شمار مرگ میر ناشی از این نمگیری کاهش یابد. انتظار می‌رود که بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا امروز جزئیات بیشتر را در مورد رفع محدودیت‌ها اعلام کند. گفته شده که بر اساس آن از هفته ماه می مردم می توانند که در داخل خانه ها و یا در مکان های سربسته دور هم جمع شوند. بریتانیا در ماه فوریه اعلام کرد که طی 4 مرحله محدودیت های وضع شده را رفع خواهد کرد. مقام های بریتانیایی در آن زمان گفته بودند که این برنامه طی چندین ماه به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا دیروز در بیانیه گفت نقشه راه برای مبارزه با کووید 19 ادامه دارد. این دفتر گفته که برنامه واکسیناسیون این کشور ادامه خواهد یافت و بیش از 2/3 بزرگسالان در بریتانیا حداقل اولین دوز واکسن را دریافت کردند. اسکاتلند، ویلز و آیرلند شمالی نقشه راه خود را برای کاهش محدودیت‌های ویروس کرونا اجرا خواهند کرد. بعد از این که موج سوم ویروس کرونا بسیاری از کشورها را مجبور کرد که محدودیت‌ها را افزایش دهند، با این محدودیت‌ها شمار موارد مثبت و مرگ میر کاهش یافت. اسپانیا دیروز 9 ماه می از وضعیت اضطراری 6 ماهه بیرون شد. رفع محدودیت از اجتماعات و رستوران‌ها باعث شد که شهروندان این کشور به تجلیل از آن به جاده‌ها برایند، اما مقام‌های اسپانیایی گفتند که رفع محدودیت‌ها به این معنا نیست که مردم توسعه‌های جدید را نادیده بگیرند. در جرمنی بیش از 7 میلیون نفر که واکسین شدند اکنون از بسیاری محدودیت‌ها معافند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از این نمگیری در ایالات متحده، جایی که 56% از افراد بالغ آن حداقل یک دوز واکسن را دریافت کردند، کاهش یافته. مقام‌های آمریکایی گفتند که در حال حاضر برنامه تشویق مردم برای دریافت واکسن کرونا جریان دارد. ایالات متحده بالاترین میزان مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در جهان را تجربه کرده که در آن 581 هزار نفر در این کشور جان باختند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، با مطالبی که نشر شد، مجله خبری شام و نشرات امروزی رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.